أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم ووجه دوم برای اثبات حرمت نظر به تمام بدن زن حتی وجه و کفه، آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن. این آیه شریفه بود. در اشکال به استدلال به آیه شریفه، مرحوم آقای خویی فرموده بودند که این آیه شریفه خب به این آیه نمیتوان استدلال کرد، چون مقصود از زینت در این آیه شریفه مواضع زینت و همون بدن زن حساب میشود و در خود این آیه شریفه در ابتدای آیه زینت ظاهره استثناء شده. مراد از زینت ظاهره که استثناء هست در این آیه شریفه، قدر متیقنش همون بله همین وجه و کفین هست. بنابراین به این آیه میتوان استدلال کرد برای حرمت نظر به وجه و کفین و وجوب ستر وجه و کفین برای زن، چون استثناء در خود آیه شریفه استثناء شده همین وجه و کفین. علاوه بر این که در روایات هم تفسیر شده است این زینت ظاهره به وجه و کفین، و وقتی تفسیر بشه به وجه و کفه نگاه کردن مانعی نداره، یا ستر واجب نیست، دیگه جایی برای استدلال به آیه وجود نداره. روایاتی که دلالت کردن بر این که وجه و کفه بله پوشاندن اون لازم نیست یا نگاه کردن مانعی نداره، از باب این که زینت ظاهره هست، چند تا روایت بود که یکی صحیحه فضیل بود، روایت دیگر موثقه ابی بصیر بود که در سند او سعدان ابن مسلم بود، بحث سندی اون دیروز اشاره شده بود. یه روایت سومی هم هست که اون روایت هم دلالت می کند بر اینکه وجه و کفه استثناء شده و اون موثقه معتبره مسعد ابن زیاد هست که حدیث پنج همون باب 109 باشه. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زیاد قال سمعت جعفر و سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه و الکفین. حضرت فرمودن که وجه و کفین را میتواند شخص میتواند زن اظهار بکنه. و با توجه به استثنای وجه و کفین از آیه لا یبدین زینتهن، دیگه وجهی نداره که ما بگیم این آیه دلالت میکند بر حرمت نظر حتی به وجه و کفین. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی در کتاب الصلاة به استدلال به این آیه شریفه فرمودند. ولی در کتاب النکاح مرحوم آقای خویی استدلال به این آیه شریفه برای حرمت برای حرمت نظر اجنبی به وجه و کفه و وجوب ستر مرأه للوجه والکفه استدلال به این آیه شریفه را قبول کردند. این آیه را دال بر بله حرمت الکشف و وجوب ستر دانستند. با این تقریب که فرمودن این در این آیه شریفه در ابتدای آیه فرمودن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. این آیه این تعبیر لا یبدین زینتهن در دو قسمت در این آیه شریفه ذکر شده و اونچه که اراده شده است از لا یبدین در این دو قسمت مختلفه، امر واحدی نیست. به عبارت اخرى فرمودن این آیه شریفه متصدی بیان حکمین هست. حکم اول اینه که بله ظاهر کردن و عدم تستر فی حد نفسی عند احتمال وجود ناظر محترم اینه که بله این ظاهر کردن و عدم تستر جایز نیست. این یک حکم که در قسمت اول آیه بیان شده. حکم دوم که آیه متصدی بیان او هست اظهار بدن برای غیر هست، ابدا که از او تعبیر به ابدا می شود در جایی که ناظر محترمی وجود داره، قطع به وجود ناظر محترم، شخص بخواهد بدنش را برای او اظهار بکنه. این حکم دوم. قسمت اول آیه که فرموده است لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ناظر به حکم اول هست، ناظر به حکم اول هست که ظهور و عدم تستر فی حد نفسهی هست، لا لناظر خاص فی حد نفسهی عند شک فی وجود ناظر محترم برزن واجب است تستر بکنه، ابدا نکنه. این قسمت اول مربوط به این حکم ابدای فی نفسهی، حکم ظهور فی نفسهی هست که موردش هم مورد شک فی وجود ناظر محترم هست. قسمت دوم مال ابدای للغیر هست که موردش هم جاییست که قطع به وجود ناظر محترم هست، برای در جایی که ناظر محترمی وجود دارد و قطع به وجود او، یقین به وجود او هست، بر زن جایز نیست که ابدا بکنه بدنش را، زینتش را که بدنش هم باشه مصداق زینت هست، بدنش را ابدا بکنه نشون بده به دیگری الا برای زوج و محارم. بدنش را به شخص دیگر معین که قطع به وجود او داره نمیتواند ابدا بکنه الا برای زوج و محارم که در آیه شریفه بیان شده. خب با توجه به این مطلب که لایبدینه در اول آیه غیر از لایبدینه در قسمت دوم هست، ما نگاه بکنیم به آیه شریفه، بله در آیه شریفه در اون قسمت اول این تعبیر ما ظهر منها استثناء شده. ما ظهر منها مقصود همون وجه و کفینه، ولی استثنای وجه و کفین فقط در مورد حکم اول هست، اونجایی که ناظر محترم احراز نشده وجود او فی حد نفسهی، زن بخواهد بدنش را سر نکنه، اونجا فرمودن در وجه و کفن لازم نیست، عند شک فی وجود ناظر محترم وجه و کفن لازم نیست، غیر وجه و کفن را که بپوشاند تستر بکنه کافیه. اما در جایی که ناظر محترم وجود دارد و شخص زن میخواهد بدنش را به او نشان بدهد، اونجا در این قسمت دوم استثنایی ذکر نشده. روی نصاب مورد استدلال در به این آیه شریفه مورد استدلال اون فقره دوم هست، فقره بعدی هست که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. در این مورد استدلال هم که استثنایی وارد نشده، پس ملتزم می شویم به این که عند الشک فی وجود ناظر محترم بله ستر وجه و کفین واجب نیست، ولی عند احراز و قطع به وجود ناظر محترم غیر از شوهر و غیر از محارم اونجا ستر واجب هست، چون استثنایی در این قسمت ذکر نشده. اونی که از آیه برداشت میشه به لحاظ مجموع اینه. و بعد در ادامه فرمودن روایاتی هم که وارد شده است در ذیل آیه، این روایات هم علا قسمین هستن، بعضی از اینها ناظر به همون حکم اول هستن، بعضی ها ناظر به حکم اول هستن که روایت ابی بصیر از این قبیل باشه، موثقه ابی بصیر که در سندش سعدان مسلم بود این از این قبیله، چون در روایت ابی بصیر اینطور آمده: قال سألت عن قول الله عز وجل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت در جواب فرمود الخاتم والمسکه و هی القلب، همون الانگو اینها باشه، فهیه سریعتون، فرموده این روایت ابی بصیر سریعتون فی ان السؤال عن القسم الاول من الآیه دون القسم الثانی، این روایت ابی بصیر مربوط به این. اما صحیحه فضیل که درش اومده سوال شده است از ذراعین و ذراعین را مساق بله ذراعین را در ذراعین امر به سطح فرموده، این ناظر به قسمت دوم هست، روی حساب در روایت بله در صحیحه فضیل تعبیری که وارد شده این بود که بله سوال از ذراعین بود که آیا ذراعین همون ان سألت عن الذراعين من المرء هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين من ما دون السوارين، اینا هم زینت هست. این صحیحه فضیل ناظر به حکم ثانی است، در حکم ثانی که در مورد حساب استثنایی هم ذکر نشده، سوال از ذراعین و حضرت فرمود بله ذراعین رو باید بپوشونه دیگه، ذراعین مستاق لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن هست. بس به ملاحظه مجموع روایات و اونچه که در آیه شریفه در دو قسمت در دو فقره به دست می آید اینه که تستر بله تستر نسبت به وجه و کفین عند وجود ناظر محترم واجب هست، ولو در جایی که شک در وجود ناظر محترم داشته باشیم واجب نباشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در کتاب و نکاح، نتیجه این شد که به آیه را میتوان جز ادله وجوب و ستر وجه و کفین و همینطور حرمت نظر مرد به وجه و کفین زن اجنبی دانست. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. اشکال و مناقشه در این فرمایش در اینه که ظاهر اونجی که در آیه شریفه در دو قسمت آمده است در کلمه ابدا، ابدا به معنای واحد هست، همون معنایی که از کلمه ابدا در لایبدینه اول اراده شده، همون معنا از لایبدینه در دوم در قسمت دوم اراده شده. این که بگیم لایبدینه اول مربوط به جاییست که شک در ناظر وجود ناظر محترم باشه، مورد دوم در لایبدینه دوم موردش جاییست که شک نباشه، قطع به وجود ناظر محترم باشه، این خلاف ظاهر آیه ظاهر در این آیه شریف است. خب بله این که بگیم هر کدوم از اینا یه معنایی از لایبدینه اراده شده غیر از اون معنایی که از دیگری اراده شده، این با ظاهر آیه شریفه نمیسازه، چون ظاهر این که عنوان ابدا اونم با همین متعلقی که ذکر شده ابداع زینت معنای واحدی داره، قرینه دلیل بر این که در یکی شک اخذ شده، در دیگری قطع به وجود ناظر محترم اخذ شده، قرینه بر این نیست. هر دو قسمت هم اند شک به وجود ناظر محترم، هم اند القطع به وجود ناظر محترم، هر دو لایبدینه در هر دو قسمت، هر دو فرض شک فی وجود ناظر محترم و قطع به وجود ناظر محترم را شامل می شود. منتها این که چطور در قسمت اول و استثناء بله در قسمت اول ذکر نشده که ابدای زینت برای چه کسی، ولی در قسمت دوم ابدای زینت در مقابل چه افرادی ذکر شده، موارد ذکر شده، اشخاصی که برای اونها ابدای زینت شده. خب اون که در قسمت اول ذکر نشده، اصلا ابدای زینت مربوط به اینه که یه شخص آخری باشه، حالا یا قطع به وجود او دارد یا شک در وجود او دارد. ولی این تعبیر که از چه کسی ابدای زینت، نسبت به چه کسی ابدای زینت بشود، در اول آیه ذکر نشده. من یجب التستر عن در قسمت اول ذکر نشده، وجهش همینه که قابل توجیه است. توجیهش اینه که در قسمت اول در مقام بیان استثنای مازهر بود دیگه، اونجا در مقام بیان استثنای مازهر دیگه این خصوصیات بیان نشده که از چه کسی ابدای زینت را الا مازهر را در مقابل چه کسی داشته باشه، ابدای زینت نکنه در مقابل چه کسی، من یجب التستر عن چه کسی باشه. چون در قسمت اول در مقام بیان حکم، این حکم به نحو کلی به ملاحظه استثناءاتی که در این مورد هست بودن، این را اون من یجب التستر بیان نشده، اما در قسمت دوم به خصوصی ناظر به این جهته که من یجب التستر را بیان بفرماید. روی این حساب این اختلافی که در ذکر استثناء در دو فقره، یعنی در فقره اول استثناء وارد شده است، در فقره دوم استثناء وارد نشده، این مقدار دلیل بر تفاوت معنا و اختلاف معنای در ابدا نیست، بلکه این که در یکی استثناء ذکر شده و در دیگری استثناء ذکر نشده، استثناء یعنی وجه کفرین ذکر نشده، فقط من یجب التستر عن بیان شده که غیر از شوهر و غیر از محارم باشه. نکتهش همینه که در اون قسمت اول در مقام همین بیان آیه شریفه، در مقام بیان سعه حکم به لحاظ زینت ظاهره و عدم سعه بوده، استثناء را اینجا فرموده، در قسمت دوم این استثناء را ذکر نفرموده، در ناظر به من یجب التستر عن بوده. در قسمت اول ناظر به سعازیر برای وجوب تستر در جایی که یجب التستر عن فی حد نفسی بوده، در قسمت دوم هم در مقام بیان من یجب التستر عن بوده. اون حساب این که ما بگیم که آیه شریفه در دو قسمت دو تا حکم را بیان فرمودن، اینطور نیست. ظاهر این که حکم واحد داره، علاوه بر این که در اینکه ایشون فرمودن روایات هم علا قسمین هستند، صحیحه ابی بصیر، روایت ابی بصیر در قسم اول هست ناظر به حکم اول، روایت خزیل ناظر به حکم دوم هست، این قسمت از فرمایش ایشون هم محل مناقشه است دیگه. چون در روایت خزیل سوال از ذراعین هست، ولا یبدین، بله سوال از ذراعین که آیا ذراعین مصداق زینتی هست که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، سوال از اینه، ولی این دلالت نداره بر این که مورد سوال فقره مورد سوال حکم ثانی هست نه حکم اول. چرا؟ به خاطر اینکه در ذیل امام علیه السلام فرمود نعم ذراعین همینه، و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السواره نمین از این که ما دون الخمار و ما دون از اینو بیان اینو فرموده ناظر به همون زینت ظاهره هست دیگه، در مقام تهدید اون زینت ظاهره است. ولو در صدر روایت و بر اساس سوال فوزیل این قسمت لا یبدین الا لبولتهن مورد نظر است، ولی این که در جواب امام ما دون الخمار را آورده فرمودن من الزینه، این مقصود اینه که این ما دون الخمار زینت باطنه است در مقابل زینت ظاهره، یعنی این دیگه استثناء نیست. این قسمت ذل ناظر به اینه که اون داخل در استثناء نیست. این دور نیست که روایت فوزیل فقط بله روایت فوزیل فقط ابداع نسبت به بله نسبت به قسمت دوم نسبت به قسمت دوم آیه که لا یبدین زینتهن الا لبولتهن به این نظر داشته باشه، به قسمت اول نظر نداشته باشه، بلکه روایت فوزیل هم به هر دو قسمت نظر داره. از همین معلوم میشه که در مجموع این دوتا فقره اول که مشتمل بر استثنای وجه و کف زینت ظاهره است و فقره دوم در معنای ابدا تفاوت در معنا ندارم. خب اینم دلیل دوم برای حرمت نظر به وجه و کف، حتی به وجه و کف و وجوب تستر در وجه و کف. دلیل سوم که به او استدلال شده آیه شریفه در مورد قواعد النساء هست که تقریب استدلال اینه که در آیه شریفه فرمودن قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، برای اینها گناهی نیست که ثیابشون را بزع ثیاب بکنن و هم یزعن ثیابهن و لباس را کنار بگذارن، بدون لباس قرار بگیرن در مقابل نامحرم. و گفته شده به اینکه خب این آیه مدلول مطابقیش اینه، ولی اینکه برای قواعد من النساء تجویز شده است بدون لباس بودن، از این استفاده می شود که برای غیر قواعد من النساء بدون لباس بودن جایز نیست و تستر واجب هست. اما تستر نسبت به چه مقدار از بدن؟ کل بدن دیگه. زنها قواعد من النساء باید لباس بپوشن، ستر بکنن، لازم نیست لباس بپوشن، لازم نیست ستر بکنن، غیر قواعد باید لباس بپوشن و ستر بکنن. اطلاق ستر وجوب و ستر نسبت به غیر قواعد شامل وجه و کفین از بدن مرأه هم می شود. اینم اشکال، اینم دلیل سوم وجه سوم برای حرمت نظر به وجه و کفین. مناقشه در این بله دلیل استدلال همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده قبلا هم اشاره شده که بله در این آیه شریفه فرمودن که قواعد لا جناح علیهن ان یزعن ثیابهن، ولی مراد از ثیاب که قواعد می توانند کنار بگذارند در روایات دیگر تفسیر شده، بیان شده که مراد همون خمار و جلبابه، نه هم لباسهای دیگر را، قمیص اینا را بذارن اینا نیست. خب این در اون روایات متعددی وجود داره که در اون روایات بیان شده که اینها فقط بله جلباب و خمار را می توانن کنار بگذارن، اما نسبت بقیه اجازه وضع و اجازه کنار گذاشتن داده نشده. روایات قبلا خونده شده در باب 110 از ابواب مقدمات نکاح، صحیحه حلبی، صحیحه محمد بن مسلم و غیر این از روایات در اون باب بوده. در صحیحه محمد بن مسلم سوال شده از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن من الذی یصلح لهن ان یزعن من ثیابهن، سوال کرده که اصلا چه لباسی را اینا میتوانند کنار بگذارند. امام علیه السلام فرمود در جلباب، خصوص جلباب. یا در روایت بله در روایت حلبی اومده که الخمار و الجلباب. در صحیحه حریز آمده است که الجلباب و الخمار و همینطور روایات دیگر. و با توجه به اینکه در خود روایات تفسیر شده، اون مقداری که جائز الوضع هست خمار و جلبابه. شما اگر بخواهید استفاده بکنید که برای دیگران غیر قواعد وضع جائز نیست، در همین حد خمار و جلباب دیگه، برای اونها لازم نیست خمار و جلباب را کنار بگذارن، بلکه باید خمار و جلباب را داشته باشن. ولی در جایی که شخص دارای خمار و جلباب هست، آیا داشتن خمار و جلباب مستلزم ستر وجه و کفین هست؟ نه. گفتن اونی که استفاده میشه نهایتش اینه که غیر قواعد باید خمار و جلباب داشته باشن، ولی خمار داشت لزوم خمار و جلباب که دلالت نمی کند بر بله ستر، لزوم ستر در وجه و کفین، چون اینا که وجه و کفین رو نمی پوشانند رو نصاب نسبت به این قسمت بله هیچ دلالتی در جهت نیست. این اشکالی که نسبت به استدلال به این دلیل شده است، ولی در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال اومده، اشکال صحیح و واردی هست، ولی علاوه بر این اشکال به استدلال به این دلیل سوم، یه اشکال دیگه هم میشه مطرح کرد و اون اینه که خب آیه شریفه فرموده که این ثیاب را اینها زنهای قواعد بر اونها جایز هست که ثیابشون را وضع بکنن، بر اونها جایز هست که ثیابشون را وضع بکنن. خب اگر مقصود از ثیاب خصوص جلباب هم نباشه، حتی قمیص هم باشه، نهایتش اینه که از این آیه شریفه استفاده می شود که غیر قواعد باید ثیاب داشته باشن، نهایتش اینه باید ثیاب داشته باشن و نمی توانن ثیابشون رو وضع بکنن. ولی اینکه ثیاب چه مقدار را می پوشونه، ثیاب اینا به چه نحوی باید باشه، چه مقدار را بپوشونه، از این آیه که استفاده نمیشه. نهایتش اینه که بر اینها جائز نیست وضع ثیاب، ولی این ثیابشون را باید داشته باشن. وضع جائز نیست، بلکه باید اخذ به ثیاب بکنن، به کار بگیرن ثیابشون رو، بپوشن لباسشون را در بدن. اما پوشوندن لباس لازم هست که لباسشون را بپوشن، این مقدار که دلالت نمی کنه بر این که چه عضوی از اعضا را باید بپوشانن، آیا همه اعضا را یا اون مقداری که لباس‌های متعارف می‌پوشاند که غیر وجه کفن، اینو در این قسمت از این جهت دلالتی در قسمت نیست. بله اصل این که کشف جایز نیست، ستر البدن در غیر قواعد، ستر البدن واجب هست، اصل این به صورت فعل جمله استفاده میشه، اما اطلاق دیگه نداره. ما بخوایم به اطلاق او تمسک بکنیم، نسبت به مورد شک حکم مورد شک رو هم بخوایم استفاده بکنیم، چنین چیزی در آیه شریفه نیست. اینم وجه سوم، دلیل سوم که آیه قواعد من النساء باشه. دلیل چهارمی که به او استدلال شده برای لزوم ستر وجه و کفین و عدم جواز نظر رجل اجنبی به وجه و کفین زن، استدلال به اجماع هست. ادعا شده که اینکه زن باید وجه و کفینش را بپوشاند، این از موارد اجماع و تسالم عند الفقها هست. در یک عبارتی مرحوم فاضل مقدار در کتاب کنز العرفان که بله در علوم القرآن هست، در اونجا این تعبیر را داره که ادعا کرده است که فقها اتباق نظر دارند بر این که کل بدن زن عورت هست و باید همه پوشیده بشه. بله قیله بله المراد به ظاهر از ثیاب فقط، مراد از ظاهره اینکه در آیه شریفه فرموده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون زینت ظاهره یعنی لباس، الا بدن نه، فقط لباس. زن میتواند لباسش را به نامحرم نشون بده اما خود بدن نه، فقط این بعضی اینجور گفتن. ایشون داره که وحول اصح اندی، در این که زینت ظاهره فقط لباس باشه اما بدن استثنایی نشده باشه، حول اصح اندی. چرا؟ لاتباق الفقها الا ان بدن المرأه کلها عورتون الا علی الزوج والمحارم، به خاطر اینکه اتفاق نظر دارن فقها که کل بدن زن عورت هست، لازم الستر هست الا برای زوج و محارم. فعلا هازا المراد بالباطنه، و زینت ظاهر وقتی لباس شد خلخال، بله سوار که علنگو باشه، گرد، گوشواره، همه اینا داخل در زینت باطنه هستن، همه اینا رو باید بپوشونه، چیزی از اینا قابل کشف نیست. فرمودن اینها و فعلا هازا المراد بالباطنه الخلخال و سوار و القرد کم گوشواره باشه، و جمیع ما هو مباشر للبدن و یسترزم نظره البدن، اگه کسی به اونا بخواد نگاه بکنه مسترزم نگاه به بدن، همه اینها باید مستور بمونه، فقط اونی که قابل کشف هست همون لباسایی است که زن داره. این قول فاضل مقدار فرمودن قول صحیح در نظر ما اینه. بله اقوال دیگه در مسئله هست که حالا بعد بله در بعضی از وجوه دیگر همین مطالب میاد. عبارت فاضل مقداد هم اینجا این قسمت بعدی عبارتشون مربوط به اینه، فرمودن به نظر ما اصح اندنا در زینت ظاهره همون ثیابه، اما نظر ما اینه با همین دلیلی که گفتیم. اما باقی اقوال دیگه هم در مسئله هست. اقوال دیگه چیه؟ فهیه انه الوجه و الکفان، بعضی گفتن که این وجه و کفه این زینت ظاهر است، پس اینو میتونه زن کشف بکنه، سطرش لازمید. اول کل و الخضاب، کل و اینها را، یا اول خاتم، بعضی گفتن خاتم اینا جز استثناست. چرا؟ و انه انما، اینکه اینا را مصداق زینت ظاهره قرار دادن به خاطر اینکه در حقیقت یه نحوه تسامحی شده، تسهیل امری برای مکلفین شده، به خاطر اینکه اگر ستر اینها واجب باشد و نظر به اینها حرام باشد مکلفین در حرج و مشقت میفتن، این باعث شده که این استثناء بشه، وجه کفن استثناء بشه. و انه انما تصومها فیها للحاجت الى کشفها، به خاطر اینکه احتیاج به کشف میشه، به طوری که اگه این نباشه مکلفین در ضرر در حرج واقع میشن، به خاطر لشدت الحاجه در حقیقت اینا استثناء شد، دلیل استثناء همین شدت الحاجه است. ایشون فرموده اقوال دیگه اینا هستن ولی هیچ کدوم از اینها بله قول محققانه نیست، هیچ از این اقوال قول محققانه نیست، همه این اقوال فضعیفتون لا تحقیق لها، تحقیق در این اقوال نیست. چرا؟ فرمودن که اگر وقتی باب ضرورت و حرج اینا پیش می آید خب با دلیل لا حرج اون قسمت اون حکم برداشته میشه، نه اینکه به آیه بخواهیم آیه را حمله بر این معنا بکنیم. اگر هم حرجی پیش نیاید وجهی برای جواز نظر نیست. فانه ان حصل ضرورتون و لزم حرجون فذالک هو المبی، این مبی نظره لل آیه، و الا اگر هر جا ضرری هم عملا پیش نیاید، یعنی هر جا ضرر شخصی دید و الا اگر پیش نیاید فلا وجه لذالک، وجه نداره که شما این استثناء بشود، این وجه و کفین از حرمت نظر یا وجوب و سر. پس وجه چهارم استدلال به اجماع هست، مخصوصا در کلام فاضل مقداد در کنز العرفان تعبیر شده به اطباق، بله اطباق نظر فقها بر این قسمت. خب این استدلال بله به وجه چهارم. اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکیم به این قسمت شده اینه که فرموده این محل منع دیگه، این گفته که فقها اتفاق داره، اتفاق نظر در نیست، محل خلافه. مقصود اینه که از قبل که نگاه بکنیم در کلام مرحوم شیخ جزء قائلین به جواز نظر به وجه و کفین و عدم وجوب سطر وجه و کفین، مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتابش قائل به این بوده دیگه. بعضی از بعد اعلام دیگه مثل مرحوم کلینی اینا هم که کتاب کافی رو نوشتن و در اون کتاب ها در حقیقت نظر فقهی خودشون رو نوشتن، همین روایات استثنای وجه کفین رو آوردن دیگه، با توجه به این که اینها در کلمات اینها مطرح بله اینها قائل به جواز بودن، چجور میشه ادعا کرد اتفاق نظر فقها را، اتفاق نظر فقها در این قسمت، این محل بله اشکال هست. این بله اشکالی که در اینجا وجود داره در حقیقت همین قسمته که این قابل بله، یعنی از جهت صغروی چنین اجماعی وجود نداره. مرحوم آقای خویی در اشکال به این وجه چهار رو فرموده است که بله اگر مقصود از این ادعای اجماع این باشه که به صورت فی‌الجمله بدن زن عورت هست، نه در وجه کفه، به صورت فی‌الجمله، اگر به صورت فی‌الجمله مقصود مستدل به اجماع باشد این مفید برای محل کلام نیست. اگر مقصود این باشه که نه اجماع هست تمام بدن زن حتی وجه و کفه، حتی وجه و کفه، اگر با این قید حتی وجه و کفه کسی ادعای اجماع بکنه، خب اش معلوم که اشکال من حیث و صغرا وجود داره و قابل بله التزام نیست. اینطور نیست که از نظر صغروی در وجه و کفین همه فقها قائل به این باشند. شاهدش هم همون است که قبلا گفته شده در کلام مرحوم شیخ طوسی و کلام مرحوم کلینی و امثال این فقهات. علایالن در میان فقهای متقدم هم بله کسانی بود هستند که استثنای وجه و کفین از کلام اونها استفاده میشه. البته مرحوم آقای خویی در اشکال صغروی فرمودن که مثلا مرحوم شیخ انصاری هم، شیخ طوسی و مرحوم شیخ انصاری هم قائل به جوازن. حالا این در برای رد اجماع که خب نظر مرحوم شیخ انصاری ملاک نیست دیگه، مقصود اگه گفته بشه بالاخره فقهای متقدم اجماع از متقدمین ثابت بشه کافیه، صرف این که بعضی از متأخرین قائل نیستن این که مانع از تحقق اجماع نیست.
کل بدن زن عورت بیان شده و از اون طرف وجوب سطر عورت
داریم،
این
کبرا
رو بعد این
صغرا
تطبیق کردن و میگن لذا
کل بدن دیگه،
کل بدن
اتباقه ام نداره، بله بله ام نداره، الان نه دیگه همین عنوان دیگه، بله بله تعبیر شده به این که نه دیگه همین کل این با اون نمیخونه دیگه، این وجه کفن با اون نمیسازه دیگه، کل بدن دیگه همین گفته کل بدن، تمام بدن، تمام بدن، اینو فرض اینه که تمام بدن فرض اینه که شامل وجه و کفه نمیشه دیگه.
نه از میکنم سنایی این موارد نقص رو بهشون ندید که
بابا فتوای جز تمامه.
یه سنایی اومد اینجا رو میگه، یا معترض مسئله رو شما قبول میکنی یا قبول نمی کنی. اگر معترض مسئله رو قبول
میگم، اولا اون که اجماع باشه اون اشکال دیگه ای هست که اجماعی در خصوص مسئله نیست، اجماع علل قاعده هست، اون که اشکال دیگه ای به اجماع میشه اصلا. ولی اگر قبول هم بکنیم که اجماع اجماع صحیح هست، اجماع علل قاعده نیست، اجماع به همین اتفاق نقل اتفاق فقها در خصوص این مورد باشه، نه به خاطر اینکه اجماعی بر یه قاعده دارن بر کبرا دارن، نه اجماعی بر خصوص این مورد باشه، این اشکالات بهش وارده دیگه. ولی اگه اجماعی علل قاعده‌ای باشه که اون که اصلا اشکال دیگه زائد بر این اشکالات به اون وارد. این وجه چهارم. وجه پنجم که ادعا شده استدلال به او شده برای حرمت نظر حتی به وجه کفه، ادعای سیره متدینینه. سیره متدینین ادعا شده بر تستر بر این است که زنهای مؤمنه حتی وجه و کفینشون را می پوشنند، از بله نامحرم می پوشنند. و ادعا شده خب الان در ازمنه ما یه چنین سیره وجود داره و این سیره هم هرچه جلوتر بریم به طرف زمان ائمه علیهم السلام می‌بینیم این سیره بوده دیگه. پس این مورد می‌شود از موارد استقرار سیره متشرعه که این سیره هم مستمره هست الی زمان معصومین علیهم السلام، بر این که در مقابل نامحرم مرد نامحرم زنان مؤمنه بدنشون را حتی وجه و کفین را میپوشوندن. این استدلال به بچه نسبت به این استدلال اشکال شده، چند اشکال. یک اشکال که در کلام مرحوم آقای حکیم هست و در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است اینه که حتی اگر از نظر صغروی وجود این سیره قبول بشود و استمرار این سیره تا زمان معصومین علیهم السلام هم احراز بشود، ولی بله این که سیره قائم بر این مطلب شده دلالت بر وجوب و تستر نمی‌کنه، بلکه ممکن هست که روی احتیاط و تحفظ تام اینا این کار رو کرده باشن. اینطور نیست که چون واجب بر خودشون میدانستن اومدن از نسبت به مرد اجنبی وجه و کفین رو پوشوندن، نه اینا پوشوندن چون موافقه با احتیاط دیگه. این دلالت بر وجوب ستر نمی‌کنه. وجوب ستر به نحو مطلق حتی با امن از نظر التزازی دلالت بر این نمی کنه. دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین به نحو مطلق حتی بدون التزاز نداره، چون ممکن از باب شدت تحفظ این کار را انجام داده باشن. این اشکال یک اشکال که مشترک بین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیمه. مرحوم آقای خویی علاوه بر این اشکال دو تا اشکال دیگه هم دارن. آیا این اشکال مشترک مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی به دلیل پنجم تمام است یا تمام نیست؟ ممکنه گفته بشه که حالا از نظر صغروی شما اشکال میکنید که در اشکالات بعدی میاد بحثه، ولی اگر قبول کردید که زنان مؤمنه به همه ایشون همه مؤمنات با همه تحفظ بر این جهت دارن، اونایی که مؤمن هستن تستر میکنن از اجنبی، اگه همه این حالت رو دارن که تستر میکنن، با وجود این که در میان مؤمنات این دو نیست که همه اینها شدت تحفظ و همه کاراش رو از باب شدت احتیاط باشه، بالاخره مؤمنان بعضی ها هستن که حتما در همون حد حکم لزومی رعایت اون رو میخوان بکنن، خیلی اهل احتیاط ایران نیستن. اگر شما قبول کردید از نظر صغروی که همه زنان مؤمنهی که مبالات به امر شریعت دارن اینها سطح میکنن بدن وجه و کفینشون را از نامحرم، این نمیشه مگر اینکه این حکم لزومی باشه، و الا اگر حکم لزومی نبود در همه مؤمنات که مشتمل هستند بر اهل احتیاط و غیر اهل احتیاط در همه اینها وجود نداشت. اگر شما از نظر سغروی قبول کردید که همه اینجوری هستند، پس معلومه که این حکم حکم لزومی هست، ناشی می شود از مبالات به انجام واجبات و ترک محرمات، نه اینکه منشأ او زائد بر مبالات در واجبات و محرمات احتیاط غیر لزومی باشه، اینطور نیست. اینم بله مناقشه در این اشکال مشترک. صلی الله علی محمد.